چشم دشمنمون کو باشه. مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم؟ می جنگم و می سازم با ترینم. مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم؟ می جنگم و می سازم با ترینم. مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم؟
خلاق شدیم، اوف مکه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. لبه یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده جا. زیر سایه شما کول را به راه با صفا مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب
شونم.
زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره. لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همراهان گرامی شبکه جوان، دعوت میکنم شنونده کیلومتر 88 باشید.
کیلومتر 88. کیلومتر 88 از همینجا شروع شد.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام به همه اونایی که با خوشخیالی نه تنها سر خودشون رو به درد سر میندازن، بلکه برای بقیه هم مشکل ساز میشن. خیلی خوش آمدیم به کیلومتر 88. برای همه این خوشخیال های با فراغ بال شگفتانه داریم. چه شگفتانه هایی! شگفتانه اول این که بعضیا در اعتماد کردن به این و اون خوشخیالن، این آب خوردن ما. به همه چیز و همه کس اعتماد دارن. اصلا روی پیشونیشون یه برچسبی هست، روش نوشته سوء استفاده شما را از اعتماد مفرد خود خریداریم. بیاین و از اعتماد و سادگی ما سوء استفاده کنید. شگفتانه دوم این که بعضیا به جای آب و نون و کب و قیمه و قرمه چوب میخورن. چوب خوشخیالی و اعتمادش، چوب سادگی و صداقتشونو، چوب احساسات بیشیل پیلشونو. بعضیا هی به فلان چیز و فلان کس اعتماد میکنن، هی میفهمن که فلان چیز و فلان کس قابل اعتماد نبوده. شگفتانه یه سوم این که حالت پیشفر وجود بعضی ها روی بدبینیه، به زمین و زمان، به عالم و آدم بدبینن، فکر میکنن که این روزی که خودشون خواب بودن همه مردم دنیا با هم ساخت و پاخت کردن که چی بشه؟ که کلاه از سر اینا، عوضش بعضی ها از دار دنیا یه دل صاف و ساده دارن، با یه عینک خوشبینی به همه حسن زن دارن، باورشون نمیشه کسی بخواد سرشون کلاه بذاره، قیاس به نفس میکنن چون خودشون بی قلقش و بی آزارن، فکر میکنن که بقیه همین جوری هن. شگفتانه این چهارمی که بعضیا همیشه ناامید و بدبینن، این اون شخصیت به نام کارتون گالیور، عوضش بعضی هم هستن که چون نمیخوان از این ور بوم بیفتن از اون ور بوم میفتن، طرف نتیجه فوتبالو 16-0 پیشبینی کرده به نفع تیم خودشون. خب آخه مگه هندباله؟ مگه داری؟ مگه میشه؟ کلمه 88 بخواییم با هم از خوشخیالی بگیم. به نظر شما خوشخیالی چه فرقی داره با خوشبینی؟ شخصا در چه زمینه های عادت دارید به خوشخیالی؟ به نظرتون خوشخیالانه زیستن چه نتایج و عواقبی داره؟ قراره که تأمل بکنیم روی همه این سوال ها در کلمه 88.
کلمه 88. در ردیف 88 این موج با شمایی همراه با صرف تمام خواستنها، تمام خواستنها.
موجه احساس برامون شادی مرد جابون میشه قدم زد زیر بارون بزی عاشق تو این شب، تیک تیک ساعت آروم آروم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا.
در ردیف 88 این موج با شمایی، با شمایی.
من به خاطرت قاقر شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. من به خاطرت
همراه با شدنها و خواستنها، همه با هم، همه با هم، جوانای امروزی این مسیر رو میسازیم، این مسیر رو میسازیم.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست بریم با زمون تا زمانی که دلامون با همه.
خوشخیالا معتقدن که باید دست روی دست باش و مشکلی هم پیش نمیاد و فکر میکنن که از آسمون براشون کار، پول و موفقیت فرستاده میشه. بله، خدا گفته که از شما حرکت، از من برکت. اینو بدونید که خوشخیالی با خوشبینی خیلی فرق داره ها. شما این فرقو میدونید؟
خوشخیال بودن به نظر من میتونی باش خودتو گول بزنی که آره همه چی الان خوبه، در حالی که نیست، همینطور میتونی سرخوش ادامه بدی تا جایی که با اون حقیقت رو بروشی و دیگه نتونی خیال پردازی کنی. خودم واقعا بعضی موقعا نمیتونم خوشخیال باشم، وقتی که دایی با چشم واقعیت رو میبینی که اون چیزی که تو فکرت بوده نیست، اون شرایطی نیست که تو فکرت بوده، دیگه واقعا نمیشه خوشخیال بود. بهتره که آدم حقیقت هم ببینه، ولی معمولا تا این سن سعی میکردم که خوشخیال باشم، ولی از یه جایی به بعد میبینم نمیشه. من خوشخیال بودم تا الان، و خیلی همه چیز خوب بود، بر وفق مراد همه چیز داشت پیش میرفت تا اینکه وارد یه مرحله‌ای از زندگیم شدم که میبینم نه، باید واقع‌بین باشی و بتونی گریم خودت از آب بکشی بیرون. خوشخیال بودن همیشه خوب نیست، اصلی ترین مسائل تو نمیتونی با خوشخیالی بگذری ازشون، چون آینده‌ت رو میسازه. خب شاید کسی که خیلی خوشخیاله، کسی که میتونه خیال پردازی کنه، به نظر من آدم موفقه، چون شاید یه سطح جلوتر از بقیه داره نگاه میکنه و شاید دنیا رو یه جور دیگه با خیال خودش نگاه میکنه. حالا خود من نمیدونم، چون خودم رشتم هنره و خیلی با تخیل و خیال آرام، شاید به نظر من اینطور باشه. شاید آخرش خیلی خوب نشه ولی به نظرم بهتر باشه.
خوشخیالی با رویا خیلی فرق داره. اینکه خوشخیال باشی ممکنه یعنی تو خیالت غرق میشی و ولی خب رویا یه جوریه که تو رویا داری و براش تلاش میکنی و ممکنه بهش برسی، اما خیال یه جوریه که انگار تو رو غرق میکنه و تو اصلا شاید نفهمی که توی اون خیال غرق شدی و ممکنه به کارهای روزمره نرسی و کلا توی یک حبابی باشی که خودت ساختیش و کلا فکر نمیکنم که آینده خیلی خوبی داشته باشی.
خوشخیالی میشه اسمشو گذاشت سبکسری. به نظرم آدم نباید زیاد سبکسر باشه، نباید هم زیاد دنبال آینده مثلا به خاطر آینده خودش نگران کنه. مثلا باید یه حد اعتدالی رو رعایت کنه، نه زیاد سبکسرانه انتخاب کنه یا مثلا تصمیم بگیره، نه اینکه خیلی هم نگران آینده باشه. به نظر من باید با فکر آدم بره جلو، سبکسری هم نداشته باشه.
شاید راحت زندگی کنه ولی به نظر من مثل این میمونه که راه بازه، آدم میره آخرش میخوره به بنبست. یعنی آخر خوشخیالی نمیخواد چیز خوبی باشه. به نظر من آدم نباید خیلی هم خوشخیال باشه، باید یه سری جوانه من بسنجه و یه چیزایی هم در نظر داشته باشه، چون همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم نمیشه. من اصلا خوشخیال نیستم، سعی میکنم معمولا جوانه رو بسنجم. این میتونه اینجوری معنی بشه، مثلا یه دنیای خیالی تصور کردن، واقعیت رو ندیدن، به این میگن خوشخیالی. تو خیال خودت بگی فلان من کارو انجام میدم، بعدا خودش درست میشه. وقت زیادی براش نذاری و با چیزای مختلفی روبرو بشی.
خب همونطور که میدونید ما موضوعات مختلفی رو که انتخاب میکنیم در فضای مجازی هم میگردیم و هشتگ های شما رو با همین عنوان و موضوع پیگیری میکنیم و میاریم و در کیلومتر 88 میخونیم. بریم سراغ هشتگ های شما با عنوان خوشخیالی. احمد رضا با هشتگ خوشخیالی نوشته طبق حساب آمار و احتمالات کسی که همه سوالات کنکور رو با قرعه جواب داده باشه بازم شانس داره که نفر اول کنکور بشه، اما دلخوش کردن به چنین احتمالی عاقلانه نیست. خیلی از خوشخیالی های ما توی زندگی همین شکلیه. محدث خانم نوشته که هر چقدر که وجود آدمای خوشبین در اطرافمون نعمت به حساب میان و لازمه، مشکل سازن هم برای خودشون هم برای ما. جواد رضایی هم نوشته آدمی که با خوشخیالی چشم خودش رو روی واقعیت میبنده تفاوت زیادی با خرگوشایی که سرشون رو زیر برف میکنن نداره. اینم مثال جالبی بود که با عنوان خوشخیالی هشتگ آقای جواد رضایی رو براتون خوندم. امیدوارم که روی آخر و عاقبت همه افکار و رفتارمون بیشتر تأمل بکنیم، مخصوصا خوشخیالی. لطفاً در این محدوده بمونید، اینجا محدوده یعنی کیلومتر 88.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما. با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی. کیلومتر 88.
یعنی جناب آقای مشابه حسنی، فریبا آینی، مهدی رسولی و خانم آسیه همتی و من خدمتگزار شما سمانه مبلغ حسینی آخر هفته خوبی رو برای شما آرزومندیم. رسیدیم در این لحظه به حرف آخر. خوشخیالی همونقدر از واقع نگری دوره که بدبینی و وسواس فکری. خوشخیالا شاید نسبت به بدبینا استراب کمتری داشته باشن، اما عاقبت بهتری ندارن. فرق خوشخیالی و خوشبینی در اقدامه. خوشبینا دانهی میکارن و به درخ شدن و میوه دادن همون دانه امیدوارن. خوشخیالا بدون اینکه دانه‌ای کاشته باشن در خیالاتشون به درختی فکر میکنن که قرار سبز بشه و پا بگیره و در آخرم میوه بده. زیاد ارزی نیست. ارادتمند، کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
نه این من این اصلا اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 این یکی که اصلا اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و این روز رادیو جوانه. در فضای مجازی شبکه جوان رو هم در یه سروش شبتون بخیر باشه شنونده های خوب برنامه نبض. امشب در استودیو ناصر یوسفیان هم همراه من هست. ناصر جان سلام، شبت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه. انشالله برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
همچنین ما برای شما. ناصر، در مورد بیماری گوارشی و روزه‌داری
بله
به ذهنم رسید، چون روزه‌داری مستقیما با دستگاه گوارش در ارتباطه. خواستم ببینم که کدوم دسته از بیماری گوارشی، در واقع بیماران گوارشی، میتونن روزه بگیرن، کدوم دسته نمیتونن روزه بگیرن و اگه میتونن با چه شرایطی. من امروز بخشی آماده کردم با دکتر کیوان الچی، متخصص داخلی. حالا امروز تو چه زحمتی کشیدی برای ما؟
خب بعضی از افرادی که خیلی علاقه‌مندن به روزه داری و در این حال از انسولین هم استفاده میکنند،
بله،
و اون میزان انسولینی که استفاده میکنند خیلی تاثیرگذاره و اون شرایط جسمیشون، شرایط روحیشون، موقعیتشون، که اینکه دفعه قندشون افت نکنه یا بالا نره. شاید بشه مثلا به این افراد توصیه های کرد که مراقب باشن اگر هم روزه میگیرن یک دفعه به علت اینکه دقت نمیکنن تو اون میزان انسولینی که استفاده میکنن دچار شوک نشن یا تو کما نرن. برامری من خیلی مراقب باشن. برای اینکه توصیه‌های پزشکی تخصصی دقیق رو ما بتونیم دریافت کنیم و انتقال بدیم به مخاطبمون، کسانی که این شرایط رو دارن، من به خدمت جناب دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی رسیدم، فوق تخصص قدرت متابولیسم، که عزیزان شنونده‌ای که تو این شرایط هستن بشینن پای رادیو این بخش رو اتفاق بشنوید، یا کسانی که اطرافشون همچین بیماری دارن، در واقع باید از اونها مراقبت کنند.
بسیار عالی، دست درد این بخش رو امشب در برنامه نبض خواهیم شد.
در خدمت هستیم.
روزداری یکی از راه‌های درمان کبد چرب است.
زیاده روی در مصرف مواد پروتئینی مثل مرغ و ماهی و گوشت در وعده سحر توصیه
برای پر انرژی سبب میشه که در وزنمون علارغم روزداری‌ها اضافه یعنی آب سیب رو بگیرن و به میزان مناسب بهش عسل اضافه کنن، هم قند لازمشون براشون فراهم کنه، هم میتونه احساس شادی برای این افراد داشته باشه.
سابقه دیابت نداشتین قبل؟ اتفاقی افتاد که این مثلا
اتفاقی میگم حالم خوب نبود، رفتم آزمایش دادم، گفت دکتر گفت احتمال داره که داشته باشید، قند داشته باشید، علائمی که گفتن، گفت آزمایش رو دادم که یهو دیدم قندم رو 210.
البته معمولا بیماری دیابت مثلا دیابت نوع 2 بی سر و صدا وارد خونه های آدم چه دیگه، هیچ علامتی نداره. خیلی از اوقات مریضا میان به خاطر سکته های قلبی یا مشکلات مغزی تو بیمارستان بستری میشن، ازشون سوال میکنیم دیابت دارین، میگن نه اصلا دیابت نداریم، ولی اصلا سابقه آزمایش نداشتن و تشخیص داده نمیشده. ما الان بوده نیمی از بیماران دیابت کشور اصلا از بیمارش اطلاع ندارن، و خب حالا شما شانس آوردین که آزمایش دادین و متوجه شدین که این مسئله هست و خوشبختانه میشه کنترلش هم کرد و الان یک مقدار قند خونتون هم پایین اومده و چون سنتون هم کم هست و جوان هستین، لازم هست که بیشتر ما قند رو کنترل بکنیم تا در آینده دچار مشکلات قلبی عروقی نشین. من تنظیماتی رو داروهاتون انجام میدم.
شنوندگان گرامی، در خدمت آقای دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی متخصص قدرت هستیم. همونطور که شنیدید گفتگوی ایشون بود با بیمارشون، با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، در این خصوص جناب دکتر ضمن عرض سلام و وقت بخیر، اگر توصیه‌ای دارید در خدمت شما هستیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. همونجوری که عرض کردم، بسیاری از بیماران دیابتی با نظر پزشک و تحت کنترل پزشکشون میتونن که در این ماه روزه بگیرن، فقط باید که در هنگام افطار و سحر مایعات فراوون استفاده کنن و فعالیت بدنی که داشتند رو ادامه بدن و اینجور نشه. خیلی از اوقات دیده میشه که قند خون نه تنها در طول ماه مبارک پایین نمیاد، بلکه بالاتر هم میره. به دلیل این هست که بیماران مقدار کالری بیشتری از مواد غذایی خیلی خیلی بیشتر استفاده میکنن و کنترل قند خون بیماران چه بسا به هم میخوره و بالاتر هم میره. بنابراین رژیم مناسب داشته باشن. توصیه‌مون این هستش که در زمان افطار و سحر مایعات فراوان استفاده بشه. افطار رو شبیه صبحانه، یعنی موادی که در هنگام صبحانه ما استفاده میکنیم با اون شروع بکنن، و اگر بتونن یک فاصله مثل حدود نیم ساعت تا یک ساعت از زمان افطار تا شام بدن خیلی بهتره. اگر نشد میتونن بلا فاصله معمولی که در موقع‌های دیگری غیر از ماه مبارک استفاده نمی‌کردن استفاده بکنن. سحری باید غذایی باشه که در هنگام نهار در روزهای غیر از ماه رمضان استفاده می‌کردن، اون غذایی که به صورت نهار استفاده میشه بیاد در هنگام سحری استفاده بشه، تقریبا میتونیم بگیم کنترل مناسبی خواهد بود.
سپاسگزارم جناب دکتر مهاجری تهرانی متخصص قدرت.
خوردن غذاهای پروتئینی مثل گوشت و تخم مرغ در وعده سحری و افزایش هورمون‌های القا کننده سیری باید مورد توجه قرار بگیره. مصرف کافی کربوهیدرات‌ها مثل برنج، ماکارونی و نان برای تامین ذخایر گلیکوژنی در این وعده غذایی توصیه میشه. همچنین مصرف 2-3 واحد میوه در وعده سحری برای تامین آب و مواد مغذی مورد نیاز بدن ضروریه.
نمیشه زول بیا با می یک کم شیرینی بخوریم.
تو تعادل خواب و خوراکمون رو تو ماه رمضان برقرار کنیم.
تو ماه رمضان هم میتونم مثل ماهای دیگه ورزش کنم. بعدش میتونیم بلا فاصله بخوابیم یا نه؟
دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم که همراه نبض هستید. امروز که داشتم میمدم سر برنامه، یکی از دوستانم رو دیدم که مدت‌های زیادیه به خاطر مشکل معده‌ای که داره قرص‌های ضد اسید می‌خوره. به ذهنم رسید که واقعا بیماران گوارشی میتونن روزه بگیرن یا نه. برای همین از جناب آقای دکتر کیوان الچیان خواستم که به من کمک کنن و منو راهنمایی کنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، کدوم یکی از بیماران گوارشی نمیتونن روزه بگیرن و کدوم دستشون میتونن روزه بگیرن؟
عرض کنم خدمت شما که خب مشکل بیماری گوارشی در ماه مبارک رمضان تشدید پیدا میکنه. خیلی از افراد از قبل بیماری های معدوی داشتن، در واقع گاستریت داشتن، درد معده داشتن، یا زخم اثنی‌عشر داشتن، یا ریفلاکس داشتن، یا بعضی از افراد هستن که بیماری هپاتیت و سیروز دارن، یا بعضی ها بیماری های التهابی روده. خب دیده شده که کسایی که زخم فعال دارن و دچار خونریزی معده هستن، اینها اجازه روزه گرفتن ندارن. مواردی هستش که افراد دچار دردهای معده هستن ولی زخم معده فعال ندارن، اینها با تنظیم داروشون در هنگام سحر و افطار میتونن کنترل بشن. کسایی که ریفلاکس یا در واقع برگشت غذا دارن، ما توصیه میکنیم که افراد داروهایی رو مصرف کنن که اسفنکتر بین مری معده‌شون رو سفت کنن. خب اینها رو توصیه میکنیم که داروهاشون رو در هنگام سحر و افطار مصرف کنن تا کمتر دچار عارضه بشن. خب اینها قابل کنترل هستن، ولی کسایی که هپاتیت و سیروز دارن و دیگه اینها ذخیره قندی یا تبعیدشون وجود نداره که مصرف کنن،
بله،
این افراد توانه روزه گرفتن ندارن، چون با روزه گرفتن سیر بیمارشون تشدید پیدا میکنه و بعدا به سمت کما پیش میره.
بله.
و در واقع توصیه میشه که افراد که زخم فعال دارن، سیروز دارن و هپاتیت دارن، اینها روزه‌داری رو نداشته باشن. بعضی از بیماران گوارشی هستن که یبوست های مثبت دارن، یعنی افراد میگن ما هفته به هفته در حالت عادی شکممون کار نمیکنه. خب این افراد اگه داروی مناسب مصرف نکنن دچار پارگی روده میشن.
بله.
و دچار شکم حاد میشن که اینها هم مناسب برای روزه‌داری نمیباشن.
آقای دکتر، روزه‌داری بعضی از بیماری های گوارشی مثل کبد چرب مفید هم هست، درسته؟
عرض کنم که روزه ببینید گرسنگی های طولانی کبد چرب رو تشدید میکنه.
بله.
ولی باید مد نظر اون باشه، به همین خاطر ما به افرادی که روزه میگیرن میگیم حتما بدون سحری روزه
نگیرن
و حتما داروشون رو باید بتونن به طور منظم مصرف کنن که دچار عارضه بیشتری نشن. و کسانی که دچار کلیت‌های روده زخمی هستن و به صورت خونریزی دارن، اینها هم اجازه روزه‌داری ندارن، باید حتما دارو مصرف کنن.
بله.
تا حملات بیماریشون تشدید پیدا نکنه.
پس توصیه شما اینه که با پزشک مربوطه حتما مشورت.
حتما مشورت با پزشک الزامی است.
به پایان این برنامه از نبض از شبکه رادیویی جوان رسیدیم. سالم و تندرست باشید. خدا رو یاورتون.
خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه،
نه
به یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب هایی دراز کنیم و باد بخوریم خونشیم خوب زیر سایه شما بر ما همیشه بهاره،
نه
به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، شتاب و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین توی ماه